三。وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در تعارض بین طائفه اولا که پنج حدیث از باب ده از رکوع بود و بین طائفه ثانیه که سه حدیث از باب یازده بود، کیفیت معارضه این بود که طائفه اولا میگوید این نماز فاسد است، باطل است. طائفه ثانیه میگوید این نماز صحیح است، که در واقع تعارض بین صحت و فساد است. در دفع این تعارض اقلن پنج طریق گفته شده است. طریق اول این بود که باید عمل به طائفه اولا کرد برای این که طائفه ثانیه مورد اعراض اصحاب است. طریق دوم این بود که تخییر بین طائفه اولا و ثانیه هست، مخیر است این مکلف این نماز را سر بگیرد یا همین نماز را تمام بکند. البته سر گرفتن میگن مستحب است. این تخییر کما این که عبارت مرحوم مجلسی را از روزت المتقین نقل کردیم، حکیان جماعت اخرا کنها رم قائل به تخییرن، حکیان المدارک که تخییر گفته، حکیان المحقق الحمدانی که تخییر گفته. این تخییر ظاهراً بی اساس است. چرا؟ برای اینکه مراد مرحوم مجلسی از تخییر، تخییر در مسئله اصولیه هست که به معنای جعل احد الطائفتین طریقا الی الواقع، یا بفرمایید به معنی اینکه هر کدام ملت حجت قرار بده، جعل و حجت، یا اینکه این تأخیر در مسئله فقهیه است، به این معنا که مکلف عملش را طبق طائفه اولا میتواند قرار بدهد، دو مرتبه بخواند، طبق طائفه ثانیه قرار بدهد، دو مرتبه نخواند. نظیر تأخیر در اماکن اربعه که مکلف مخیر است دو رکعتی نماز ظهر را بخواند یا چهار رکعتی بخواند، فعل مکلف می شود دو رکعت باشد، می شود چهار رکعت باشد. اگر مقصودین محققین تأخیر در مسئله اصولی باشد، فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه تأخیر در مسئله اصولی تأخیر بین الحجتین است. میلت اینو حجت قرار بده، میلت اونو حجت قرار بده. تأخیر بین حجتین در مان حنفی غلطه. چرا؟ برای اینکه طایفه دوم مورد اعراض اصحاب است، حجت نیست، معارضم نداشته باشه حجت نیست. اگر روایت صحیح باشد معارضم ندارد، اما همه فقها ها بهش بی‌اعتنایی کرده، این حجت نیست. حجتینی نیست که تأخیر بین حجتین باشد. و اگر مقصودین محققین تأخیر در مسئله فقهیه باشد، ایزن در ما نحنفی تأخیر در مسئله فقهیه لا یمکن. تأخیر در مسئله فقهیه ضوابطی دارد. یکی از اون ضوابطش این است که تأخیر بین دو فعل مکلف باشد، قصر یک فعل، تمام یک فعل. تأخیر در فعل مکلف باشد، ما نحنفی که فعل مکلف نداری، چه ما مرکز تعارض را بیان نابین که اگر دقت میکردید میفهمید این تأخیر در مسئله فقهی غلطه. چرا؟ برای اینکه تعارض بین صحت و فساد، صحت و فساد که فعل مکلف نیست. صحت انتزاع از فعل مکلف است. اگر مکلف فعلی که انجام داد مطابق با واقع باشد صحیحون است، مخالف با واقع باشد فاسدون است. صحت و فساد که ضعف افعال مکلف نیست. عرض کردیم تعارض بین چی؟ بین صحت و فساد در واقع. و هنا که اختلافات دیگری هست که لا یوهم، یعنی بگم هم هدر خیال نمی کنم دستتون بیا. این فواید الاصول مرحوم ناینی جلد چهارم تعادل ترجیح، نگاه کنید ثمرات بین تأخیر در مسئله اصولیه و در مسئله فقهیه. و ضوابط تأخیر در این دو باب. خب مانند فی اقل اشکالش این است که دو فعلی مکلف نیست، صحت و فساد که فعل مکلف نیست، انتزاع از فعل مکلف است. باید تأخیر در مسئله فقهی به تأخیر در دو فعل مکلف باشد، امر مولوی باشد. صحت و فساد که امر مولوی نیست، امر ارشادیه. صحیح است ارشاد به این که دو مرتبه نخون، فاسد است ارشاد به این است که دو مرتبه بخون. حکم تکلیفی نیست صحت و فساد. علا کلین این بحثش مفصله، فقط اشاره کردم که خودتون اونجاها مراجعه کنید. و نتیجه این است که این فرمایش که فی غایت الاشکال است، برای اینکه تأخیر در مسئله اصولی معنا ندارد چون که دو حجت نیست. تأخیر در مسئله فقهیه ممکن نیست، قیاس مع الفارق است، برای اینکه باید اونجا امر مولوی باشد، اینجا امر ارشادی، باید اونجا فعل مکلف باشه، اینجا امر انتزاعی است. پس طریق دوم ساقط. طریق سوم فرمایش صاحب وسائل است. صاحب وسائل این گونه دفع تعارض کرده است. باب 11 را مطالعه کنید، عنوان را نباب، عنوان باب. می فرماید طائفه ای که می گوید صحیح هست، مراد نوافل است. طائفه ای که می گوید باطل است، مراد فرائض است. تا تنافی نیست. طائفه ای که میگوید صحیح هست، نمازهای مستحبی را میگوید. طائفه ای که میگوید باطل است، نمازهای واجبی را میگوید. تعارض نیست. این هم اشکال اضعف از اول است. برای اینکه طایفه که میگوید صحیح است، شما منحصر به نماز دو رکعتی کردید، و ثانیاً هم شاهد میخواد. با کدام شاهد؟ این را میگوید نافله را میگوید، اون را میگوید فریضه را میگوید. شاهد جمع میخواد دیگه، نمیشه دل بخواه خودمون جمع بکنیم. طریق چهار، میگوید طائفه اولا لبیان الواقع صادر شده است، طائفه دوم حمل بر تقیه بشود. اون روایاتی که میگوید صحیح هست موافق با عامه هست، روایاتی که میگوید باطل است مخالف با عامه هست. خود ما خالف العامه. پس طائفه دوم حمله بر تقیه بشود. این که طائفه اولا مخالف است، طائفه دوم موافق با عامه هست، مغنی جلد 1 صفحه 366 مسئله 882 این مسئله را مطالعه کنید، شاید سطر هفتم هشتم این مسئله باشد. این جریان را دو قسم کرده، میگه گاهی اوقات بعد از نماز متوجه میشه، خب میگه این یه حکم داره، گاهی اوقات در بین نماز متوجه میشه، مثل همین فرض ما که در سجده رکعت دوم متوجه شده، بعد از سجده متوجه شده، بعد از قیام متوجه شده. در این فرض میفرماد این نماز صحیحه، اتیان به همین نماز کفایت میکنه. پس عامه در این فرض چی میگوین؟ میگوین این نماز صحیح هست، احتیاج به عاده نیست. حمله بر تقیه بشه، این هم اشتباهه. جهت اشتباه این است که رجوع به مرجحات بین الحجتین است، طائفه ثانیه لعراض المشهور حجت نیست، دو حجت ندارید که یکی را هم برتقیه کنید یکی را لبیان واقع کنید. پس این وجه چندم بود. وجه اول اعراض، وجه دوم تأخیر، وجه سوم نافله، وجه چهارم حمل بر تقیه. اینجا بحثش تمام در این طریق چهارم. حالا هر کسی میخواد قائل باشه، مرحوم مجلسی میخواد قائل باشه، کما ان بعض الاجله رحمت الله علیه، یا صاحب حدائق قائل باشه، هر کسی قائل باشه، این وجه از عف من الکل. چرا؟ برای اینکه حجتی ندارید که یکی را حمله بر تقیه بکنید. بله این اختلافی هست بین ما و بعض اجله. بعض از اجله رحمت الله علیه حمل بر تقیه را نسبت به مجلسی داده، این که مجلسی حمل بر تقیه کرده باشه معلوم نیست، حداقل مشکوک است. جهت شک این است که مدرک این بزرگوار کلامی است مرحوم صاحب حدائق در جلد 9 از حدائق در صفحه 110، شاید سطر اول این سفرم باشد، و عن المجلسی کذا و کذا، در حدود اواسط این کلام یک عبارتی هست و اون عبارت این است: او و یمکن حمله علی النافله، که وجه سوم بود، او علی تقیه. این کلمه او علی تقیه از کیه؟ شک من در این است که این کلمه او علی تقیه مرحوم مجلسی است که بعض الاجل استظهار کرده، یا او علتقیه در کتاب مجلسی نیست، از حدائق است. این یک بحثی است، حالا هر کسی میخواد مراجعه کنه راهش هم خیلی آسانه. عبارت مرحوم مجلسی را بیارید ببینید در کلام مرحوم مجلسی در بهار کلمه او علتقیه هست یا نی؟
هستش. ها؟
جلد چند؟
جلد 85 صفحه 141 بهار.
ها او علتقیه. اگر هست درسته، این استظهاری که بعضی عجله کرده درسته. غایت الان باید بفرمایید که مرحوم مجلسی از دو راه حل کرده. راه اول که ما ذکرنا در روزت المتقین بود که تأخیر گفته. راه دوم این است که اون چه در بهار فرموده، در بهار مرحوم مجلسی احتمال حمل علتقیه را آورده است. فعلیه ما افاده بعض الاجله رحمت الله تعالی علیه درست است، به این دلیل که کلمه او علتقیه در کلام مجلسی هست. نمیشه گفت حدائق، این کلام حدائق است. این هم طریق چهارم روشن شد. حمل بر تقیه اولا اشکال حمل بر تقیه چیز، حالا هر کسی قائلش باشد. ثانیا قائل به تقیه معلوم شد که مرحوم مجلسی است. طریق پنجم که مرحوم شیخ طوسی در استفسار در تهذیب در مبسوط، این سه جا ما عبارت ایشون را دیدیم. مرحوم مجلس شیخ می‌فرمایند کل روایاتی که می‌گوید باطل است در نمازای دو رکعتی، نمازای سه رکعتی، نماز دو رکعتی از نمازای چهار رکعتی. طایفه میگوید باطل است، فرض کنید اینجوری گفته در نماز صبح این شی باطل است، در نماز مغرب این باطل است، در نماز ظهر رکعت اولا و ثانی باطل است. کل روایاتی که میگوید صحیح هست، اگر این اتفاق در رکعت سوم نماز ظهر، نماز عصر، نماز عشا افتاد. رکعت سوم نماز ظهر این یقین پیدا کرد که رکوع نیاورده. رکعت چهارم نماز ظهر، سوم نماز عصر، چهارم نماز عصر، سوم عشا، چهارم عشا، اگر این اتفاق افتاد این نماز باطله، باید سر بگیره. فاذن تعارض برداشته میشه دیگه. اونایی که میگویند باطل است در دو رکعت اول، اونایی که میگویند صحیح است در دو رکعت اخیر اگر اتفاق افتاد، در دو رکعت اخیر اگر اتفاق افتاد صحیح است. تعارض برداشته میشه، مرکز تعارض باید شیء واحد باشه، اینجا دو جای مرکز تعارض. یک طایفه دو رکعتی ها را میگوید باطل است، یک طایفه دو رکعت اخیره را میگوید صحیح است. تعارض دید. این فرمایش مرحوم شیخ مورد اعتراض همه واقع شده. میگن اقلش این است که شاهد جمع بیار. اون را حمله بر اون میکنه، اون که مطلقا میگوید باطل است، اون هم که مطلقا میگوید صحیح است. شما میایید اونی که میگوید باطل است در رکعت اول دوم قرار میدی، اونی که میگوید صحیح است در رکعت سوم و چهارم قرار میدی. این به چه حساب؟ این که مطلقا میگوید. اگر میخواهد جمع بین روایات بشود، یا باید اجماعی باشد یا باید قرائنی باشد که در ما نحن فی شاهد بر جمع نیست. ولذا ملاحظه کنید صاحب وسائل صفحه 939 باب 11 و حمله الشیخ علی الاخیرتین فخالفه اکثر الاصحاب لان الاحادیث المشار الیها اکثر و اوضح دلالتا و اوثق و احوط و العمل بها اشد. این همه فقها این اعتراض بر شیخ کردن که این جمع شما جمع تبرعی است. جمع تبرعی یعنی جمعی که شاهد نداره، دل بخواهه، فقط برای اینکه مشکل را حل بکنه جمع کرده، اما شاهدی نداره. لذا میگه این جمع تبرعی است، یعنی بدون شاهده. فعلیه اقل طرق جمع در بین این دو طایفه 5 طریق بود. از ما ذکرنا روشن شد که طریق اول احسن من الکل است و این روایات نمیتواند تعارض با اون روایات داشته باشد، برای اینکه مورد اعراض اصحاب است، تعارض حجت نیست تا تعارض داشته باشه. این هم نتیجه بحث ما ذکرنا در فرض سوم. بعد از مباحثه تشریف بیار در خدمتیم. بقیه فی المقام شیعون، یعنی بحث فرضیه ها. اگر ما هیچ یک از این طرق خمسه را انتخاب نکردیم، وجه اول را انتخاب نکردیم برای اینکه اعراض مشهور کی گفت مبتله؟ کی گفت اعراض مشهور کاسره؟ دلیلش چیه؟ اینو قبول نکردی. وجه دوم و سوم و چهارم هم که همه شاهدی نداشت، من درآوردی بود، جمع تبرعی بود. خب چه باید کرد؟ این علل فرض ها واد به گردن ما نگذاریم. ما همون وجه اول رو قبول کردیم، تمام شده. بعد اگر کسی این 5 طریق را قبول ندارد چه باید بکنه؟ اینجا 2 سوال پیش میاد. یک سوال این است که خب چه بکنه؟ خب این جوابش واضحه، در اصول هم خوندن المتعارضان علی القاعده تساقط است. شما کنهو طائفه اولا ندارید، کأنه طائفه دوم ندارید. اذا جا انکم الخبران المتعارضان تساقط است. این سوال جوابش روشنه، چه بکنیم؟ جوابش اینه که این دو طائفه هر دو کل عدم است. سوال دوم این است که خب فرض را چه بکنیم؟ حالا اینا کل عدم، این نماز وضعش چیه؟ این دو سوال روشنه، جدا کنین از همها. سوال دوم با سوال اول اشتباه نگیرید. جواب سوال دوم، سوال دوم دو طریق است. طریق اول که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این است که دست ما از این دو طائفه که کوتاه شد می رویم به سراغ قاعده لاتعاد. به قاعده لاتعاد مشکل را حل کنیم که نتیجه اون این است که این نماز باطل است. دو مرتبه باید بخونم. این طریق مرحوم آقای خویی به نظرم فی غایت الاشکال است، خصوصا علی مسلک نو. ما در طایف اولا چند روایت ذکر کردیم؟ 5. صاحب وسائل چند روایت ذکر کرده؟ 5. احد الخمسه صحیح لاتعاد بود دیگه، همون گونه که حدیث 1 طرف معارضه، حدیث 5 هم طرف معارضه. معنا نداره شما حدیث 1 رو ساقط کنید بعد بیایید به سراغ حدیث 5. اگر تساقطه هر 5 تا ساقط شدن، نمیشه 4 تا ساقط بشه یکی را بعد این گونه ساقطش کرده بیاریش میدان جنگ. این که تعارض نیست. و کیف کن فرمایش مرحوم آقای خویی فی غایت الاشکال است، خصوصا علی ما ذکرنا که حدیث 5 جزء طایفه اولا قرار دادی. ما اقلا جزء طایفه اولا قرار دادیم مثل صحابه صحابه. طرف معارضه هست. اگر طرف معارضه نمیشه بگی اون دوتا کل ادم یکی از اینا زنده باد، یکی از اینا زنده باد نیست، همه مرده بادن، همه کل ادم هست. بهتر از فرمایش ایشون این است که ما به قاعده اشتغال مراجعه کنیم. اگر این اتفاق افتاد، میخواییم جواب این آقای مصلی را بدیم، بگیم آقا دو مرتبه نماز تو بخون. رجوع به قاعده اشتغال بکنیم. قاعده اشتغال میگه یقین به اشتغال داده، یقین به فراغ میخواد. اگر یقین به فراغ دادید، اگر این نماز را تمام کرده، یقین به فراغ نیست. چرا؟ برای اینکه شاید وظیفه مسئله آعاده باشد، شک در فراغت. اما اگر ما عکس کردیم، این نماز را باطل کردیم، دو مرتبه نماز را خوندیم، یقین به فراغ ذمه داریم، یه چهار رکعتی میخواست، ما را یک چهار رکعتی آوردیم دیگه. فعلیه. این توضیح بیشتری میخوام. و علا قول به تساقط، نظر من این است که رجوع به قاعده فراغ بشود، قاعده اشتغال بشود. مسئله بطلان نماز رفعیت، گرچه قطع صلات حرام است، اما اینجا را نمیگیرد. این نمازی که هزار مشکل دارد، دلیل بر بطلان حرمت قطع صلات اینجا نمیاد. الان فرض این که بیادم باز موزه کرنا چیز نی. فقط یک حرف هست و اون این است که اگر فرمایش آقای خویی درست باشه، آیا قاعده اشتغال میتواند بیاید یا نمیتواند؟ قاعده اشتغال در اصول خونده در طول امارات است، در طول روایات است. غرض این است که ظاهرن و الله العالم علا فرض تساقط، من خیال میکنم این نماز باطل است، دو مرتبه باید انجام بدهد لقاعدت اشتغال. این همه حرفا نسبت به نظریه اولا بود ها که میگفت این نماز باطل است. روز شنبه انشاءالله تعالی اون چهار نظریه را باید بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.